عاشقانه یک پلیس زشت. در لندن از روی پل چلسی بر فراز رودخانه تایمز که بگذرید، وارد منطقه دوست داشتنی بترسی می شوید. به پارک می رسید. زیستگاهی برای پرنده های وحشی. جایی که پرندگان با جوجه هایشان کنار دریاچه زینتی پرسه می زنند. پارک را دور می زنید تا به جاده وسیعی می رسید. یک طرف جاده طبیعت است و طرف دیگر مدنیت. در سمت راست، درختان سرسبز تا مسافتی نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک گستردند و در سمت چپ، بلوک‌های بی‌پایان آپارتمان‌های مسکونی. اینجا جاده بترسی است، اقامتگاه ساکنان منطقه صخری. محدوده نگهبانی گروپان پلیمر یک چهارم ابتدایی یک مایل از منطقه را شامل می شود. وظیفه او این است که کل این مسیر را به سبک نیروی پلیس لندن با گام‌های شمرده راه برود. به سمت راست بپیچد، به سمت چپ بپیچد و مسیری را که رفته است بازگردد. به این ترتیب او می‌تواند به حفظ آرامش ملکه در ارتباط با مسافتی بیش از 4 بلوک ساختمان‌ها کمک کند. محافظت از منطقه چندان دشوار نیست. بترسی ممکن است سکنه سرسختی داشته باشد، اما این سکنه سرسخت توی جاده که زندگی نمی کنند. تخصص اهالی این منطقه کارهای ذهنی است، نه جرم و جنایت. نویسنده ها، موسیقیدان ها، روزنامه نگار ها، هنرپیشه ها و نقاش ها ساکنان این عمارت هستند. حتی یک بچه هم از پس کنترل کردنشان بر می آید. به چیزی حمله یا تعدی نمی کنند مگر به پیانو. چیزی نمی دزدند مگر ایده های دیگران. کسی را به قتل نمی رسانند مگر شوپن و بتوون. خلاصه آدم هایی نیستند که یک پلیس محلی جوان و جاه طلب از طریق آنها بتواند ترفیع بگیرد. این نتیجه بود که ادوارد پلیمر 48 ساعت پس از انتصابش به آن رسید. او آپارتمان ها را بابت آنچه بودند می شناخت. لایه‌های پی در پی بیگناهی اندیشمندانه. حتی احتمال یک سرقت هم وجود نداشت. هیچ سارقی وقتش را با دزدیدن از نویسنده ها تلف نمی کند. گروپان پلیمر ذهنش را با این واقعیت وقف داده بود که مأموریت او در بترسی چیزی در مایه تعطیلات آخر هفته در نظر گرفته می شود. از این وضعیت چندان متاسف نبود. اوایل جو آنجا به نظرش آرامش بخش می رسید. مأموریت قبلیش در وایت چپل بود. در دل آشوب و هرج و مرج. تعداد ولگردهای مستی که باید کشان کشان تا ایستگاه پلیس می برد انقدر زیاد بود که بازگوهایش درد می گرفت و ساق پاهایش در نتیجه ضربات خلافکارهای گند دماغ که تحمل بازداشت را نداشتند از ریخت افتاده بود. تازه یک بار شنبه شب بود که 3 تا از دوستان مرد متشخصی که پلیمر سعی داشت مجابش کند همسرش را به قتل نرساند آنچنان به حسابش رسیدند که وقتی از بیمارستان مرخص شد قیافه به خودی خود زشتش به دماغی مزین شده بود که به ریشه پیچ تاب خورده درخت بیشتر شباهت داشت. اینها همه از جذابیت وایت چپل میکاست و در مقابل آرامش روحانی بترسی را دلپذیر و رضایت بخش می ساخت. درست وقتی آرامش همیشگی منطقه کم کم داشت دلزدش می کرد و شبها رؤیای عملیات‌های پرهیجان به سراغش می آمد، یک سرگرمی جدید وارد زندگیش شد. با ورودش فکر رفتن از بترسی از سر پلیمر دور شد. عاشق شده بود. پشت عمارت‌های یورک اتفاق افتاد. هر اتفاقی در این منطقه بیفتد حتما پشت عمارت‌های یورک خواهد بود، چون پشت این بلوک‌های آپارتمانی است که زندگی حقیقی جریان دارد. جلوی بلوک‌ها مطلقاً هیچ چیز نمی‌بینید مگر تصویر گاه به گاه از مرد جوان ژولیده‌مویی که در حال پیپ کشیدن است. اما پشت بلوک ها، آنجا که آشپز ها بیرون می روند تا با مغازه‌دارها صحبت کنند، در ساعت های خاصی از روز کارهای بسیار محترمانه ای صورت می گیرد. مردهای جوان سرحال توی خیابان و زنان جوانی که پیراهن‌های عکسدار به تن دارند و از آشپزخانه‌هایشان به بالکن‌های کوچک آمدند، با صدای بلند درباره تخم مرغ‌های دیروز و گوشت چغر روز شنبه حرف‌های نیش و کنایه‌دار می‌زنند. همه چیز حال و هوای رومئو و جولیت‌وار دارد. رومئو چرخ دستیش را تلق تلق کنان جلو می‌برد و فریاد می‌زند: «64، 64، 64، 64، 64». در آشپزخانه باز می شود و جولیت ظاهر می شود. بدون نشانی از علاقه و احساس توی چشمای رومئو نگاه می کند و به سردی می پرسد: شما پرکینز و بلیست هستید؟ رومئو تصدیق می کند. جولیت می گوید: دوتا از تخم مرغ‌های دیروز خراب بودند. رومئو معترض می شود و از تخم مرغ‌هایش دفاع می کند. تخم مرغ‌های تازه بودند. او خودش بالای سر مرغ‌ها بوده و تخم گذاشتنشون را از نزدیک مشاهده کرده. جولیت بی علاقه گوش می کند و می گوید: گمون نمی کنم. این را می گوید و اضافه می کند: خیلی خوب، نصف بسته شکر، یه دونه مارمالاد با دوتا بیکن برای صبحونه. و بس خاتمه می یابد. صدای شبیه صدای لنگر یک کشتی بخار بلند می شود. فروشنده با بالابر کالاها را می فرستد بالا. جولیت آنها را بر می دارد. در را به هم می کوبد و از بالکن خارج می شود. و نمایش عاشقانه اینجا تمام می شود. زندگی پشت عمارت‌های یورک اینطوری است: شلوغ و پرتپش. دو هفته از زندگی ساده گروهبان پلیمر در منطقه می گذشت و آرامش عصرگاهی بر همه جا حاکم بود که صدای سوتی توجهش را جلب کرد. درست بعدش یک سلام آهنگین شنید. گروهبان پلیمر بالا را نگاه کرد. توی بالکن آشپزخانه یکی از آپارتمان‌های طبقه دوم دختری ایستاده بود. همانطور که با نگاهی دقیق و آرام دختر را برانداز می‌کرد، متوجه لرزش غریب در بدنش شد. چیزی در وجود این دختر بود که گروپان پلیمر را به هیجان آورد. نمی‌توانم بگویم زیبا بود، یعنی از آن دخترهایی نبود که من و شما سرش جنجال راه بیندازیم. فقط می‌گویم به نظر گروپان پلیمر خوب آمد. گفت:
خانم؟
دختر گفت:
ساعت دارین؟ همه ساعت از کار افتادن.
گروبان پلیمر ساعت مچیش را نگاه کرد و گفت:
ساعت دقیقاً 10 دقیقه مونده به 4.
ممنون.
قابلی نداشت خانم.
دختر میل به گفتگو داشت. از آن ساعت‌های دلپذیر روز بود که نهار را تمام کرده و هنوز برای فکر کردن به شام زود است و اندکی وقت برای نفس تازه کردن داری. دختر به نرده بالکن تکیه داد و با خوشنودی لبخند زد. گفت:
اگه می‌خوای بدونی ساعت چنده، باید از یه پلیس بپرسی. شما خیلی وقت اینجا هستین؟
همش 2 هفته است خانم.
من 3 روزه که اومدم.
امیدوارم از اینجا خوشتون اومده باشه خانم.
ای، شیر فروش به سر بعدی نیست.
گروپان پلیمر جواب نداد. سرش گرم متنفر شدن از شیر فروش بود. می شناختش. از آن لعنتی های خوش تیپ بود. از آنها که موهای مجعد روغن زده دارند. از آن افسونگرهای حال به همزن که دور دنیا می گردند و کار را برای مردان زشت و خوشقلب سخت می کنند.
بله، شیر فروش را می شناخت.
دختر گفت:
با اون شوخیاش آدم خاصیه.
گروبان پلیمر همچنان جواب نمیداد. به خوبی می دانست شیر فروش با اون شوخیهایش آدم خاصی است. قبلا شنیده بود. دخترها برای مردهای بزلگو غش و ضعف می کنند. همین چیزها اوقات گروبان پلیمر را تلخ می کرد.
اون
دختر نخودی خندید.
منو خانم کوچولوی صورت بنفشه‌ای صدا میکنه.
گروبان پلیمر با سردی گفت:
ببخشید خانم، من باید سر پستم باشم.
خانم کوچولوی صورت بنفشه‌ای؟ حیف که نمیشد کسی را بابت همچون حرفی بازداشت کرد. عجب روزگاری. گروبان پلیمر چونان آتش فشانی در یونیفرم آبی رنگ به راهش ادامه داد. خیلی بد است که یک شیر فروش اینطور اعصابت را به هم بریزد.
در خیالات گروپان پلیمر که از زمان گفتگویش با دختر کاملا در هم و برهم شده بود، تمام دنیا در یک شیرفروش خلاصه می شد. هر جا می رفت شیرفروش جلوی چشمش سبز می شد. مقابل جاده که می ایستاد شیرفروش آلف بروکس را می دید. ظاهراً اسم لعنتش همین بود که با چرخ دستی حاوی بطری های شیر جرنگ جرنگ رد می شد. انگار آپولو سوار بر عرابش در حال عبور باشد. پشت جاده را که دور می زد آلف را می دید که صدای تنور نکرش را به سرش گرفته و با اهالی بالکون ها در گپ و گفت است. همه اینها مغایر با قانون معروف تاریخ طبیعی بود که شیرفروش ها بعد از ساعت 5 صبح بیرون نمی آیند. این قضیه مایه آزار گروپان پلیمر بود. وقتی می گوییم مردی با شیر به خانه رفت، منظور این است که در ساعت ابتدایی صبح این کار را انجام داده است. اگر همه شیرفروش ها مثل آلف بروکس باشند که این عبارت معنایش را از دست می دهد. رفت توی فکر. از دست ناملایمات روزگار شاکی بود. آدم توقع دارد اگر قرار است کسی بین او و عشقش قرار بگیرد لااقل سربازی، دریانوردی، چیزی باشد. حتی اگر پستچی هم بود ارزش دشمنی داشت. اما شیرفروش؟ نه. دست روزگار باید شیرفروش ها را فقط در مسیر شاگرد بقالی ها و پیک های تلگراف قرار دهد. به هر حال آلف بروکس آنجا بود برخلاف همه قوانین. شده بود ناز پرورده همه امارت ها. وقتی صدای شیر شیر گفتنش به گوش می رسید، چشمهای روشن دخترها روی بالکنها برق می زد. صداهای مخملی نشان با شنیدن جوکهای نعره آسایش سرخوشانه به خنده می افتاد و الن براون، همان که خانم کوچولوی صورت بنفشی صدایش می کرد، بی برو برگرد عاشق او شده بود. با هم نشست و برخاست داشتند، با هم پیاده روی می رفتند و ادوارد پلیمر این حقایق دردناک را از زبان الن شنید. الن برای ارسال یک نامه سراغ صندوق پست سر چهار را رفته بود که درست همان موقع پلیس در مسیر گشت زنیش به آنجا رسید. اضطراب شدید باعث شد شیطنت گروه پامپلیمر گل کند.
نامه‌ای عاشقانه می‌فرستین؟
چی من؟ دارم برای رئیس پلیس نامه می‌فرستم. می‌خوام بهش بگم شما اصلا خوب نیستین.
من نامه‌تونو بهش میدم. امشب قراره با هم شام بخوریم.
سرشت گروبان پلیمر به هیچ وجه شوخ‌طبع نبود. موقع شوخی کردن حسابی خرابکاری می‌کرد. این بود که نامه را با حال و هوایی به خیال خودش تن نازانه قاب زد و مثل یک گوریل خشمگین نگاهش کرد. دختر حیرت زده جیغ کشید. نامه به نشانی آقای ای بروکس نوشته شده بود. سرخوشیش فروکش کرد. دختر وحشت زده و عصبانی بود. گروپان پلیمر از روی حسادت و حراس اخم کرده بود.
آقای ای بروکس.
الن براون دختر خوبی بود، اما به هر حال اخلاقهای خاص خودش را داشت. مواقعی پیش می آمد که برخوردش به طور محسوسی فاقد آرامش مختص افراد طبقه متشخص می شد. فریاد زد:
خب که چی؟ آدم نمیتونه برای آقای جوانی که باش رفت آمد داره نامه بنویسه بدون اینکه لازم باشه اجازه بگیره از هر...
مکس کرد تا نیروهایش را برای حمله هدایت کند.
بدون اینکه لازم باشه از هر پلیس درشت هیکل زشت صورت قرمز پا گنده دماغ شکسته توی لندن اجازه بگیره؟
خشم گروپان پلیمر به اندوهی تیره و تار تبدیل شد. بله، الن حق داشت. توصیف درستی بود. اگر روزی گم میشد، اداره پلیس لندن در عین بی‌طرفی از همین مشخصات برای توصیفش استفاده می‌کرد.
گم شده یک پلیس درشت هیکل، زشت، صورت قرمز، با پاهای بزرگ و دماغی شکسته.
در غیر این صورت نمی‌توانستند پیدایش کنند.
شاید از این که من با آلف می‌گردم شاکی هستین. شاید چیزی علیهش دارین. ولی به نظرم حسودیتون میشه.
این آخری را با حال و هوای رقابت جویانه بیان کرد. الن عاشق مبارزه بود و حس می کرد این بازی خیلی زود تمام می شود. برای اینکه طولانیش کند این چشم را رو کرد. برای گروپان پلیمر هزار راه برای جواب دادن وجود داشت. هر کدام توهین‌آمیزتر از قبلی و هر کدام را که به انتها می رساند الن بعدی را شروع می کرد.
به نظر الن این برخوردهای کوچک آتش را تندتر می کرد و چرخی را ادامه می داد و آدم را سر حال می آورد. گروپان پلیمر گفت:
بله.
این جوابی بود که الن اصلا انتظارش را نداشت. برای هر چیزی آمادگی داشت. برای بدرفتاری، ریشخند، اظهار فضل. تقریبا برای هر جوابی در مایه چی به تو حسودیم بشه چرا آماده بود. اما این باور نکردنی بود. این پاسخ از پا انداختش. مثل ضربه سنگین شمشیرباز تازه کاری که استادش را از پا بیندازد. توی ذهنش جستجو کرد و چیزی برای گفتن نیافت. لحظه پرتنشی بود. گروبان توی چشمهایش نگاه می کرد. کمتر از آنچه تصور می کرد زشت بود. بعد رفت سر پستش. با روحیه‌ای که همه پلیس ها باید داشته باشند، بدون هیچ احساسی و آنطور که معلوم است بدون اینکه علاقه‌ای به بنی بشری داشته باشند. الن نامش را پست کرد. متفکران آن را توی صندوق انداخت. از بالای شانش نگاه کرد، اما گروهبان پلیمر از نظر دور شده بود. با ذهنی مشغول به آپارتمان برگشت. باترسی آرام حالا کم کم مایه آزار گروهبان پلیمر می شد. برای مردی که عاشق شده، مأموریت‌های پرزد و خورد تنها راه تسکین است، اما در باترسی چنین مأموریت‌های وجود نداشت. حالا رؤیای روزهایی را می‌دید که در وایت چپل بود، مثل فردی که رؤیای دوران کودکیش را می‌بیند. به تلخی می‌اندیشید که آدم در این دنیا هیچ وقت قدر موقعیت‌هایش را نمی‌داند. هر یک از هزاران نفر مست و اخلالگر وایت چپل حالا برای دردش حکم مرهم داشتند. به مردی میمانست که همه ثروتش را فنا کرده و در اوج فقر افسوس می‌خورد. عجیب این بود که به خاطر آورد آن روزها چقدر از بخت بدش گله داشت. یادش آمد یک بار در ایستگاه کلانتری، همونطور که روی ساق پای راستش را که با لگد سرمستانه یک میوه فروش دورگرد آسیب دیده بود پماد می‌زد، به یکی از دوستانش گفته بود این جور آدم‌ها یک کم زیادی بنیه دارند. زیادی بنیه دارند؟ حالا حاضر بود پول بدهد تا یکی از این بنیه دارها حریفش شود. آن سه دوست وفادار مرد زنکش که دماغش را شکسته بودند، اگر آنها را این اطراف می دید، برادرانه به استقبالشان می رفت. اما جاده باترسی انگار خواب بود. در سکوت، مدنیت و قانون مداری. دوستش می گفت یک بار در یکی از آپارتمان ها قتلی اتفاق افتاده. او باور نمی کرد. این حلزون های گلبول سفید نهایت کاری که می توانستند بکنن این بود که مگس بکشند. تصورش هم مسخره بود. اینها اگر می توانستند کسی را بکشند، آلف بروکس را می کشتند. توی جاده ایستاد و با اکراه به ساختمان های آرام نگاه کرد. قرولندی کرد و به پیاده رو لگد زد. همینطور که با خودش حرف می زد، زنی در بالکن طبقه دوم ظاهر شد. زنی سال خورده با صورتی استخوانی که دستهایش را تکان می داد و جیغ می کشید:
پلیس! سرکار! بی اینجا! فوراً بی اینجا!
گروبان پلیمر با شتاب از پله های سنگی بالا رفت. ذهنش در حالت آماده باش بود و پر از سوال. قتل؟ احتمالاً نه. اگر قتلی در کار بود، پیرزن حتما می گفت. بهش نمی خورد از آن زنهایی باشد که اینجور وقتها زبان به دهان می گیرند. خب، به هر حال اتفاقی افتاده و ادوارد پلیمر انقدر در باترسی کم هیاهو بوده که بابت اتفاقهای جزئی هم شاکر باشد. یک شوهر الکلی هم بهتر از هیچی بود. لاغل می شد دستهایش رو بگیری و پرتش کنی بیرون. زن صورت استخوانی جلوی در بود. به دنبالش رفت داخل آپارتمان.
چی شده خانم؟
سرقت! آشپزمون سرقت کرده!
زن به قدر کافی هیجان زده بود، اما گروپان پلیمر احساس یأس و افسردگی کرد. با توجه به روحیه مردانش، از دستگیر کردن زنها متنفر بود. علاوه بر این، برای مردی که آماده رویارویی با آشوب طلب هاست، مواجهه با یک دزدی کوچک واقعا آزاردهنده است. ولی به هر حال وظیفه داشت کاری انجام دهد. دفترچه‌اش را بیرون آورد.
توی اتاقشه، در روش قفل کردم. میدونم صندوق سینمو دزدیده، پولامونم کم شده، باید اونو بگردیم.
من نمیتونم این کارو بکنم خانم. پلیسای زن توی کلانتری هستن.
خب میتونی که جعبه وسایلشو بگردی؟
مردی ریزنقش و کچل و مستره با عینکی بر چشم پیدایش شد. انگار که از تله رها شده باشد. در واقع تمام مدت آنجا کنار قفسه کتاب‌ها ایستاده بود. اما از آن مردها بود که تا حرکت نکنند و حرفی نزنند متوجه حضورشان نمی شوید.
جین، چیه هندی؟
مرد ریزنقش به نظر رسید چیزی را قورت داد.
من فکر میکنم شاید در مورد الین اشتباه کرده باشی. ممکنه در مورد پول.
با حالتی رنگ پریده لبخند زد و رو به پلیس کرد.
سرکار، باید بگم زن من مسئول حساب و کتاب‌های مالی خونه کوچیکمونه و امکان داره توی شرایط حواس پرتی. اینری، میخوای بگی تو پولای منو برداشتی؟ عزیزم، ممکنه توی شرایط چند بار؟
مرد به طور محسوسی مردد بود. وجدانش میرفت که ضعیف شود.
زیاد نه، چند بار؟ بیشتر از یه بار؟
وجدان پیرمرد به کل از دست رفت و قافیه را باخت.
نه، بیشتر از یه بار نه، قطعا بیشتر از یه بار نه. اصلا نباید این کارو میکردی. در مورد این بعداً صحبت میکنیم. اما اینکه الین دزده یه موضوع دیگه است. پولای من چندین مرتبه گم شده. تازه سنجاق سینما هم هست. بفرمایید از این طرف سرکار.
گروبان پلیمر با چهره بی احساس به سمتی رفت که زن گفته بود. میدانست چه کسی پشت آن در قفل شده در انتهای راه رو منتظرش است. اما باید به وظیفش عمل میکرد و همین کار را کرد. الین لباس پوشیده روی تخت خوابش نشسته بود. آن روز بعد از ظهر آزاد بود بیرون برود. پیرزن صورت استخوانی گروهبان پلیمر را خبر کرده بود چون فهمیده بود سنجاق سینه‌اش گم شده و در لحظه او را گرفته بود تا جلوی مداخله مستقیم تقدیر را بگیرد. الین رنگ پریده بود و هراس در نگاهش موج می‌زد.
دختری بدجنس، سنجاق سینه‌ی من کجاست؟
الین به هیچ حرفی سنجاق سینه را توی دستش نگه داشته بود.
دیدین سرکار؟
من ندزدیدم. به عنوان امانت برش داشتم. میخواستم برش گردونم سر جاش.
چرن نگو، امانت؟ حکمه؟ واسه چی به امانت برش داشتی؟
من میخواستم خوشگل به نظر برسم.
زن خنده کوتاهی کرد. چهره گروهبان پلیمر مثل سنگ خشک و بیروح بود.
پولی که گم شده رو چطور؟ حتما اونو هم به عنوان امانت برداشتی. آره؟
من هیچ پولی بر نداشتم.
خیلی خوب، پولای من گم شده و پول با پای خودش جایی نمیره. سرکار، ببریدش کلانتری.
گروهبان پلیمر نگاه سنگینش را بالا گرفت.
ازش شکایت میکنین خانم؟
خدا پدرتو بیامرز، معلوم ازش شکایت میکنم. پس فکر کردی برای چی ازت خواستم بیا اینجا؟
و گروهبان پلیمر گفت:
خانم، ممکنه با من بیاین؟
بیرون در خیابان آفتاب با جلوه‌گری بر بطرسی آرام میتابید. زمانی از روز بود که بچه‌ها همراه پرستارهایشان بیرون می‌رفتند. از اعماق سرسبز پارک صداهای شادمانه‌ای به گوش می‌رسید. گربه زیر آفتاب دراز کشیده بود و با رخوت به دو نفری که از آنجا می‌گذشتند نگاه کرد. در سکوت قدم بر می داشتند. گروهبان پلیمر آدمی بود که خیلی خوب می دانست برای یک پلیس در حال انجام وظیفه چه رفتاری مناسب و چه رفتاری نامناسب به شمار می رود. همیشه سعی می کرد مثل یک ماشین جدی و بیروح باشد. بعضی وقتا کار برایش سخت می شد، اما همه سعیش را می کرد. با گام های بلند راه می رفت. چانه‌اش را بالا می گرفت و نگاهش را می دزدید. درست کنار او. خب، الین گریه نمی کرد. این هم برای خودش چیزی بود. سر نبش، آلف بروکس ایستاده بود. با کت فلانل سبک و زیبایی بر تن، با کلاه حصیری جدیدی بر سر و با زردترین کفش هایی که در جنوب غرب لندن پیدا می شد در پا. عطر زده، با موهای فرخورده، همچون شاهزادهی در میان مردان جوان. عصبانی بود. وقتی گفته بود ساعت 3، منظورش دقیقاً ساعت 3 بود. حالا ساعت 3:15 بود و الین هنوز پیدایش نشده بود. آلف بروکس با بی‌حوصلگی ناسزایی گفت و همونطور که پیشتر نیز از سرش گذشته بود، این فکر از سرش گذشت که الن براون تنها دختر توی این دنیا نیست.
5 دقیقه دیگه بهش وقت میدم.
الن براون را دید که در کنار افسر پلیس از نبش خیابان پیچید. اولین حسی که تماشای این منظره در آلف بروکس برانگیخت خشم بود. دخترهایی که او را معطل می کنند و در این فاصله با پلیس ها می پرند به درد او نمی خوردند. باید یک بار و برای همیشه این را می فهمیدند که بروکس مردی است که می تواند انتخاب کند. ناگهان یک شوک الکتریکی جهان را در مقابل چشمانش به رقص واداشت. این افسر پلیس کمربند به کمر داشت، یعنی در حال انجام وظیفه بود. چهره الن چهره آدمی نبود که از سر خوشی کنار کسی قدم می زند. قلبش اول ایستاد و بعد دیوانوار شروع به تپیدن کرد. لپهایش سرخ شده بود. فکش آویزان بود و در ستون فقراتش گرمای گزنده احساس می کرد. زیر لب گفت: برو. انگشتانش به سمت یقه‌اش رفت.
لعنتی.
تمام بدنش داغ کرده بود.
خدایا دستگیرش کردن.
به زحمت یقه‌اش را کشید و باز کرد. داشت خفش میکرد. باید قبول کرد آلف بروکس در نخستین بحران واقعی که زندگی در مقابلش قرار داده بود عمل کرده خوبی نداشت. بعدتر وقتی اوضاع آرام شد و انقدر فراغت داشت که به خودکاوی بپردازد به این مسئله اعتراف کرد. اما با پرسیدن این سوال که مگر کار دیگری هم میتوانست بکند خودش را معاف میکرد. اگرچه در ابتدا این سوال مرهمی بر روحش نبود، کم کم نشان داد با تکرار میتواند اثری آرامش بخش داشته باشد. طی 2 روز بعد از ماجرا در فواصل زمانی مختلف این سوال را از خودش میپرسید و در پایان روز دوم درمانش قطعی شده بود. صبح روز سوم بانگ آشیر آشیرش زنگ بیخیالی همیشگیش را بازیافته بود و احساس میکرد با تنها روش ممکن از پس یک موقعیت بسیار دشوار برآمده است. فکرش رو بکنید. او آلف بروکس بود، خوشنام و قابل احترام در محله، خواننده گروه کر روزهای یک شنبه، مالک یک چرخ دستی شیر در شیکترین منطقه بترسی و از هر نظر مردی اجتماعی. آیا چون این آدمی باید در روز روشن و توی خیابان دختر تبهکاری را که توسط پلیس دستگیر شده بشناسد؟ الن در کنار گروه پامپلیمر جدی راه می رفت. 10 متر از آلف بروکس فاصله داشت. 7 متر، 5، 3 و آلف بروکس کلاهش را کج کرد و روی چشمهایش کشید و از کنار آن دو گذشت بدون اینکه دیده شود، مثل یک غریبه. قدمهایش را تند کرد. حس عجیبی داشت، انگار کسی قصد داشت بزندش و جرأت نکرد برگردد و نگاه کند. گروپان پلیمر با نگاهی جدی به مسافتی در پیش رو چشم دوخته بود. صورتش از همیشه قرمزتر بود. زیر لباس آبیش احساسات عجیب و غریبی جریان داشت. انگار چیزی گلویش را گرفته بود. سعی کرد قورتش بدهد. به سبک همیشه قدم بر می داشت. دختر با حالتی گرفته و پرسشگر نگاهش کرد. نگاهشان برای بار اول در آن بعد از ظهر با هم تلاقی کرد و گروهبان پلیمر حس کرد چیزی که توی گلویش بود بزرگتر و غیر قابل کنترل تر می شود. نگاه الن به نگاه اندوه بار یک حیوان آسیب دیده می مانست. پلیمر توی وایت چپل چون این نگاهی را در صورت زنها دیده بود. همون زنی که به طور غیر مستقیم دماغ شکستش را مدیون او بود. وقتی دست دراز کرده بود تا یقه مردی را که داشت زن را به قصد کشت میزد بگیرد، نگاه زن را دیده بود، مثل نگاه الن که حالا آنجا ایستاده بود، زجر دیده، در هم شکسته و بی گله. گروپان پلیمر به الن نگاه کرد و الن به گروپان پلیمر. پایین خیابان بچه ها با یک سگ بازی می کردند. در یکی از آپارتمان‌ها زنی شروع به آواز خواندن کرد. گروبان پلیمر گفت: بودو. با ترش روی حرف می‌زد. سخن گفتن برایش سخت بود. دختر از جا پرید. چی گفتین؟
بودو. زود باش. برو.
منظورتون چیه؟
گروبان پلیمر ابرو در هم کشید. صورتش سرخ سرخ بود. فکاش مثل یک موج شکن گرانیتی برجسته بود.
قرید: برو. زود باش. بهش بگو همش یه شوخی بود. من توی کلانتری توضیح میدم.
الن کم کم متوجه منظور پلیس شد.
یعنی میتونم برم؟
بله.
منظورتون چیه؟ منو نمیبرین کلانتری؟
نه.
خیره شد به پلیس. بعد ناگهان در هم شکست.
اون حتی به من نگاهم نکرد. من باعث خجالتش هستم. وانمود کرد منو ندیده.
رو به دیوار تکیه داد. پشتش می لرزید.
خیلی خوب، برو دنبالش. بهش بگو که همش.
نه.
گروبان پلیمر با ترش روی به پیاده رو نگاه کرد. لگدی زد. الن برگشت. چشمش قرمز بود اما دیگر گریه نمی کرد. لرزش شجاعانه‌ای در چانه‌اش دیده می شد.
نمیتونم. بعد از کاری که اون کرد بهتری بریم. من دیگه برام مهم نیست.
با کنجکاوی به پلیمر نگاه کرد.
تو واقعا میخواستی ولم کنی برم؟
گروبان پلیمر سر تکان داد. حواسش بود که چشمای دختر به صورت او دوخته شده اما نگاهش رو بالا نبرد.
چرا؟
گروبان پلیمر جواب نداد. دختر پرسید،
اگه همچین کاری میکردی چه اتفاقی برای خودت میافتاد؟
گروبان پلیمر اخم کرده بود مثل کسی که کابوس میبیند. با خشم بیشتری به پیادروی بیازار لگت زد. کوتاه گفت،
اخراج میشدم.
گمون میکنم میفرستدنت زندون.
شاید.
متوجه شد که دختر نفس عمیقی کشید و دوباره همه جا ساکت شد. سگ پایین خیابان دست از پارس کردن کشید. زن توی آپارتمان آوازش را متوقف کرد. کاملا تنها بودند. الن گفت،
همه اینا رو به خاطر من انجام میدی؟
بله.
چرا؟
چون فکر نمی کردم اون کارو کرده باشی. دزدیدن پول منظورم اینه. همینطور دزدیدن سنجاق سینه.
فقط به خاطر همین؟
منظورت چیه فقط؟
یعنی این تنها دلیلت بود؟
گروبان پلیمر با حالتی تهدیدآمیز به سمت او چرخید. با صدای گرفته‌ای گفت،
نه، همش به خاطر این نبود. خودت هم میدونی. خب اگه میخوای بدونی بهت میگم. این کارو میکردم چون دوستت دارم. ببین، حالا بهت گفتم، حالا دیگه میتونی هر چقدر میخوای بهم بخندی.
الن موقرانه گفت،
نمیخندم.
تو فکر میکنی من یه احمقم؟
نه، همچی فکر نمیکنم.
من برای تو هیچی نیستم. اون آدمیه که تو دوستش داری.
الن تکان مختصری خورد.
نه.
منظورت چیه؟
من عوض شدم.
الن مکس کرد.
فکر میکنم وقتی بیرون بیام بیشترم عوض میشم.
بیرون بیای؟
وقتی از زندان بیرون بیام.
تو زندان نمیری؟
چرا میرم؟
من تو رو تحویل نمیدم.
چرا تحویل میدی؟ فکر میکنی میذارم توی همچین موقعیت سختی گرفتار شی و من میرم دنبال کار خودم؟ قطعا نه.
برو، مثل یه دختر خوب.
نه.
گروبان پلیمر مثل یک خرس متحیر ایستاد و نگاهش کرد. الن گفت،
اونا که منو نمیخورن.
همه موهاتو میتراشن.
از موهای من خوشت میاد؟
بله.
خب دوباره در میاد.
اینقدر حرف نزن، برو، عجله کن.
نمیرم. کلانتری کجاست؟
خیابون بعدی.
خب پس بریم.
لامپ شیشه ای آبی رنگ کلانتری از دور دیده شد. الن لحظه توقف کرد. بعد دوباره به راه افتاد در حالی که چانه‌اش را یکوری گرفته بود. وقتی حرف میزد صدایش کمی میلرزید.
تقریبا رسیدیم. ایستگاه بعدی بترسی همه چیز عوض میشه. میگم آقای، اسم شما رو نمیدونم.
اسم من پلیمر خانم. ادوارد پلیمر.
به نظرم جایی که میرم اونجا خیلی تنها میشم. یعنی منظورم اینه که خیلی خوب میشه اگه وقتی میام بیرون یه دوستی داشته باشم که منتظرم باشه و بهش بگم سلام.
گروبان پلیمر پاهای بزرگش را به سنگ ها فشرد. رنگ چهرش به قرمزی گرایید. خانم، من اونجا خواهم بود. حتی اگه مجبور بشم تمام شب و بیدار بمونم. وقتی در رو برات باز میکنن، اولین چیزی که میبینی پلیس درشت هیکل زشت صورت قرمز پا گنده دماغ شکسته است. وقتی بهش سلام میگی و بهت سلام میگه، اون خوشبخت ترین و پر افتخار ترین مرد دنیا میشه. دستش رو مشت کرد و فشرد، طوری که ناخونهایش گوشت دستش رو زخمی کرد. خانم، فقط یه چیز دیگه هم هست که دلم میخواد بگم. اونجا برای خودت وقت زیادی خواهی داشت. میتونی حسابی فکر کنی بدون اینکه کسی مزاحمت بشه. چیزی که دوست دارم بهش فکر کنی اگه ناراحت نشی اینه که میتونی اون آدم لعنتی کم تحمل و بدبختی رو که همچین رفتار زشتی باهات داشت فراموش کنی و به کسی علاقه من بشی که خیلی خوب میدونه تو تنها دختری هستی که میتونه داشته باشه.
الن به نور لامپ آویزان نگاه کرد. نور قرمز و بازدارندهی که بر سردر کلانتری میتابید. چقدر اونجا میمونم؟ چقدر نگه هم میدارن؟ 3 روز؟
گروبان پلیمر سر تکان داد و الن گفت،
فکر نکنم برای من اونقدر طول بکشه. میگم، تو رو چی صدا میکنن؟ منظورم آدمایی که دوست دارن چی صدات میکنن؟ ادی یا تد؟